از وقتی که مهاجرت کردم هر روز خوشحالم که توی یه جای زیبا زندگی میکنم.
خوشحالم طوری که دوست دارم زندگی میکنم.
ناراحتم که پیش مامان و بابام نیستم و از دوستام دورم.
اگه برای مامان بابام اتفاقی بیفته خودم رو نمیبخشم.
خوشحالم که با فرهنگ‌های زیادی آشنا شدم.
خوشحالم که تونستم تو رشته‌ای که دوست داشتم درس بخونم.
بعضی وقتا خیلی هوس گوجه سبز و چغال بادام میکنم.
همکاران منو درک نمیکنن.
خیلی خوشحالم که با تلاش میتونم به هدفهام برسم.
سری از دغدغه‌های روزانه یه آدم مهاجر از جمله من و شبنم بود که براتون گفتیم. همیشه یک موج سینوسیه که یک روزای فوق‌العاده احساس خوبی داری از این که این تصمیم بزرگ رو گرفتی و کلن زندگی تو تغییر دادی، ولی خب روزایی هم هست که دلت برای جایی که ازش اومدی و آدم‌هایی که باهاشون زندگی کردی فرهنگت تنگ میشه و چیزیه که بعد تصمیمش رو خودت بگیری که آیا حاضری به خاطر این زندگی اونا رو از دست بدی یا نه.
آره، خیلی هستن که احساساتشون با هم متفاوته. بعضی میگن که مهاجرت برای همه نیست، ولی آیا این واقعا درسته؟ و راجع به این که میگن آسمون همه جا یه رنگه با خودت باید خوشحال باشی چی؟ تو مورد نظر من و یاسی چیه؟ ما یه مقاله خوندیم که داره نشون میده آیا مهاجرت واقعا آدم ها را خوشحال تر میکنه یا نه. توی این مقاله اومده به چند تا فاکتور نگاه کرده: احساسات مثبت و احساسات منفی، در واقع همین چیزایی که من و یاسی هر روز تجربه میکنیم. و همینطور یکی از عوامل دیگه که بهش نگاه کرده کوالیتی لایف یا کیفیت زندگیه. با کنار گذاشتن این سه تا پارامتر توی این مقاله به این نتیجه رسیده که 9% مهاجرا هستن که فکر میکنن زندگی بهتر و خوشحال تری دارن.
فقط 9%؟
بله. آره، فقط 9%. حالا چیز جالبی که بود، میدونی این بود یاسی، که بعضی وقتا کسایی که توی مثلا خانواده تو که جا موندن بعضی وقتا اونا خوشحال ترن. خیلی جالب بود برای من. فکر میکنین دلیلش چیه؟ مثلا اگه ما 5%مون خوشحاله، اونا 20%شون خوشحاله جانه. که ما اینجاییم. آره، گفته بود بعضی وقتا به خاطر اینه که خب البته خب این طبیعتا برای همه صدق نمی کنه، ولی خیلی هستن مثلا از مهاجرایی که به خصوص از کشورهای حالا فقیرتر یا جهان سوم میرن، خب وقتی میرن پاشون مثلا میرسه امریکا یا اروپا، برای خانواده‌هاشون پول میفرستن و این باعث میشه که کیفیت زندگی خانواده هایی که توی کشور وطن موندن بره بالاتر. این خیلی به نظر من نکته جالبی.
یه چیز مهم دیگه هم که توی خب احساس تو راجع به این تصمیم بزرگ توی زندگیت مهاجرت تاثیر داره، کشوریه که بهش میری. واقعا باید تصور کنین که اگه شما یه آدم اجتماعی هستین، شاید یه جایی مثل نمیدونم جایی که خب فردگراتر هستن جای خوبی برای شما و خوشحالی شما نباشه، چون نمیتونین اونقدر کانکشن ایجاد کنین با آدم‌ها. و باید واقعا در نظر بگیرین که زندگیتونو چی دوست داریم باشه. گرچه که میدونم وقتی که داریم تصمیم مهاجرت میگیریم خیلی عوامل دیگه هم توش تاثیر داره که گاهی اصلا اینا توی پس زمینه میفته، در صورتی که باید چیز اصلی باشه.
آره، اتفاقا حرفی که زدی دقیقا درسته. توی همین مقاله راجع به این که واقعا مهاجرای کدوم کشورها خوشحال تر هستن یه سری حرفایی زده که یکی از نکات مهم گفته بودش که توانایی مالی فرد مهاجر بعد از مهاجرت، یعنی اگه توی کشوری باشی که در واقع توی کشوری باشی که امکانات مالی بهتری برای تو فراهم کرده، اون موقع بیشتری ها احساس میکنن که کیفیت زندگیشون بالا رفته و در نتیجه خوشحال تر میشن. حالا خیلی جالب بودش که کشورهای اروپایی یا کشورهای آسیایی، مثلا توی آسیا عربستان به مثلا آره حالا به برن نمونه میگم، مثلا عربستان جاییه که خیلی از کشور عربی دیگه میخوان برن اونجا. خب یا مثلا توی آسیا هم داریم، به قول خود سنگاپور درسته. جالب بودش که توی کشورهای آسیایی و اروپایی این میزان خوشحالی بیشتر بود بین مهاجرا و توی آمریکا این میزان کمتر بود. خب که شاید خیلی جالب باشه، چون که خب تو آمریکا اون نظام سرمایه‌داری که هست و واقعا خب مشکل چه من بیمه سلامت هست، خب خیلی جو رقابتی، خب 100% آره، اینکه یه مهاجر پاش برسه اونجا و بتونه به یه سطح مالی دلخواه خودش برسه متفاوت، در صورت که توی اروپا نظام
سوسیالیست
آره سوسیالیستی طوریه که حالا خیلی ها یه سری مینیموم ها رو دارن.
درسته درسته. همینطور واقعا مثلا مهاجران کانادا با آمریکا هم باز واقعا با این حال که حالتاتشون آمریکا شمالی هن و کشورها که نگاه کنی خیلی شبیه هم، هم ولی فرهنگشون کاملا متفاوته. من یادم خودم وقتی میخواستم که مهاجرت کنم از طریق تحصیلی، اصلا برای آمریکا اپلای نکردم، چون میدونستم روحیات اون کشور برای همیشه موندن من شاید سازگار نباشه. وقتی هم که حتی اون موقع آمریکا رو ندیده بودم، ولی وقتی هم که رفتم دیدم دقیقاً اینو احساس کردم که آدمای کانادایی خیلی بیشتر شبیه، یعنی ما چون کانادا واقعا یه کشور شبیه مهاجره، میدونی؟
آره همه مهاجر.
بعدم حتی از قدیمم من اینو شنیده بودم که خیلی از آدمایی که طرز فکرشون متفاوت بود از آمریکا پا می‌شدن می‌اومدن کانادا، یعنی یه کمی طرز فکرشون متفاوت تر و بازتره. خاطر همین برای من حداقل خوب بود. البته که آمریکا سمت شرق و سمت غربش خب باز فرق میکنه کانسپتشون.
آره اتفاقا توی این نقشه‌ای که من پیدا کردم از یو این هم پیداش کردم، داره میگه که کدوم کشورها هستن که بیشتر مهاجر رو تولید میکنن که روسیه و چین دو تا از کشورهای خیلی بزرگی هستن که مهاجر تولید میکنن و هندم جزء یکی از همون کشورهای هستش که حالا با یه تفاوتی پایین‌تر از اون. و توی آمریکا و کانادا هم همینجوره دیگه، ما از چین رتبه مهاجرات چین، هندوستان و توی آمریکا خیلی از کشورهای آمریکای جنوبی هم داریم. ایران تقریبا میاد توی رده سوم، یعنی گروه سومیه که تولید مهاجر میکنه و خب به پای چین و هند نمیرسه.
آره شنام یه چیز جالبی هم که هست، خب تو جنگ جهانی دوم و اینا یه سیر دیگه از مهاجران از اروپا اومدن اینجا دیگه. ما ایتالیایی های آمریکا و کانادا رو داریم، اوکراینی اینجا خیلی زیاد داریم که مثلا دو نسل شاید اینجا بوده باشن. و خیلی جالب بود، من یکی از استادام از این ایتالیای قدیمی ها بود که از جنگ جهانی دوم اومده بودن و الان دیدی خب خیلی همه پذیران، خیلی همه نایسن با هم دیگه، اصلا تو این تفاوت ها واقعا خیلی کمتر حس میشه. آره واقعا مثلا تو این 7-8 سالی که اینجا بودم شاید دوبار بوده باشه که من حس کرده باشم حالا تبعیض بوده باشه. ولی میگفت اون موقع تو خیابون های تورنتو که بزرگ میشده قشنگ اینطور بوده که مثلا تو یه بچه ایتالیایی، تو مثلا با ما فرق داری کاملا. میگفت دقیقا میگفت یعنی این کالچره ساخته شده بعد از این همه سال و بر من خیلی جالب بود. ما دوست داشتیم حالا نظر یه آدمی رو که با مهاجرا خیلی سر و کار داشته بدونیم، چون که اینا تجربه شخصی ما بود و حالا اطلاعاتی که از تو اینترنت داشتیم، که ببینیم تجربه یه آدمی که حالا مثلا با چندین و چند نفر کیس مهاجرت سر و کار داشته راجع به این داستان چی بوده. و لطف کردن و توی یکی از اپیزودهای آجیل که این اپیزود باشه همراه ما بودن.
قسمت از آجیل یه مهمان ویژه داریم. مهمان امروز ما خانم سمانه کاوهی هستن که ایشون کارشناس و وکیل مهاجرت هستن و اینجا توی ونکوور ساکن هستن و سالهاست که در زمینه مهاجرت از کاتگوری مختلف دارن فعالیت میکنن. سمانه جان خیلی خوش اومدی به آجیل.
ممنونم عزیزم، مرسی که منو دعوت کردین و در خدمتتون هستم.
سمانه جان میخواستم اگه ممکنه خودتون رو برای شنوندگان آجیل معرفی کنید و کلن این که از کی شروع کردید و داستان خودتون چیه؟
من سمانه کاوهی هستم. من از ایران سال 2014 به صورت دائم به کانادا مهاجرت کردم و روش مهاجرتی خودم این بوده که پدرم در واقع سالهای پیش اپلای کرده بودم و من از طریق خانوادم اومدم، ولی خب خیلی چند سال در رفت آمد بودیم تا اینکه بالاخره دائمی من اینجا موندم. بک‌گراند تحصیلی من از ایران لیسانس میکروبیولوژی و فوق لیسانس زیست سلولی هستش و توی ایرانم کار مدیریت مجلات پزشکی و علوم پایه انجام میدادم، ولی خب اینجا یه مقدار رفتم دنبال فیلد خودم که برم توی اون کار برای مثلا حالا کارهای تحقیقاتی آزمایشگاهی و اینها یا تو دانشگاه یه مقدارم رفتم دنبالش، ولی هم دیدم که بازار کار خیلی خوبی نداره، هم درآمدش پایین هستش و اصلا مهمتر از همه این که در واقع طبیعت اون کار رو من اصلا دوست نداشتم، خیلی ایزوله هستش و تنها سادم و یه سری کارهای تکراری و اینها، و اینکه طی یه سری اتفاقاتی که افتاد و جابای مختلفی که گرفتم از جمله تو مرکز خدمات مهاجرا احساس کردم که چقدر کار کردم با آدم‌ها رو بیشتر از حالا میکروبا و سلولا دوست دارم، و اینکه تصمیم گرفتم که کلن فیلدم رو عوض کنم و توی این فکر بودم که حالا من چه کار بکنم، اصلا چه برم سراغ چه شغلی. یه یک سال و نیم می تقریبا توی داروخانه کار می کردم به عنوان دستیار داروساز، و توی این حین یه بار تصمیم گرفتم همینجوری یه صحبت خودمونی که با خواهرم داشتیم گفتیم که بیام مثلا یه پیجی درست بکنم که توش در مورد زندگی ونکوور و کانادا صحبت کنم. اون موقع هم این پیج اصلا زیاد نبودن، مثلا این قضیه مال 4 سال پیشه که پیجایی که حالا همه زندگیشون رو میان هر روز بلاگ میکنن به اصطلاح اصلا نبود و من مثلا سرچ میکردم چیزی پیدا نمیکردم و احساس کردم ایده خوبیه، چون که فکر میکردم که مردم توی ایران خیلی دید اشتباهی دارن نسبت به مهاجرت و فکر میکنن اینجا همه چی خیلی حالا ایدئاله و اصلا صبح تا شب دم ساحلن و همینجوری دلارا میاد و اینا، و تصمیم گرفتم که زندگی روزانم رو پست بکنم، حالا هر چیزی در مورد ونکوور، و این کار رو شروع کردم. هی مثلا در مورد مغازه ها، جاهایی که میرفتم، اتفاقات اینجا، جشن ها، اینا پست میکردم، تا اینکه دیدم هی آدم ها به من مسیج میدن که وقت مثلا حالا خدا رو شکر حس خوبی میگرفتن ازم و هی به من مسیج میدادن که ما چجوری مهاجرت کنیم، و من هی بهشون گفتم ما مثلا متخصص مهاجرت نیستم، شما باید با وکیل صحبت کنیم، میگفتن تو رو خدا ما فقط به شما اعتماد داریم. هی این اتفاق تکرار شد یه چند ماهی و بعد من احساس کردم که این چقدر نیازش احساس میشه و وجود داره و شاید واقعا این همه وکیل مهاجرتی که وجود دارن بحث اعتماد خیلی توشون کم هست، و تصمیم گرفتم مثلا برم این درس رو بخونم و دیگه رفتم کالج ثبت نام کردم، دورش رو گذروندم و یادمه که اون موقع خیلی برام سخت بود به خاطر اینکه اصلا من هیچ بک‌گراندی از قانون نداشتم، هیچ وقت درس تو این فاز نخونده بودم، ولی خب با نمره های خیلی خوب من فارغ التحصیل شدم که توی 5 دوره‌ای که کالجمون داشتش که با همه اون 5 تا دوره رو با هم دیگه برامون جشن فارغ التحصیل گرفتم، من تو کل اونا نفر دوم شدم که مثلا از طرف یه بانک کبکم یه پولی به همون جایزه دادن و خلاصه. و دیگه یه امتحان زبان خیلی سخت داره الان که مثلا باید آیلتس 7.5 بیاریم، اون موقع مثلا بود 7.5. دیگه امتحان دادیم و لایسنس گرفتم و از سال 2017 من رسما لایسنس دارم و مشغول به کار هستم. یه مدت جایی توی شرکت مهاجرتی کار میکردم، الانم تقریبا 1 ساله که کامپنی خودم رو زدم.
برای خودتون کار میکنم و حسابی هم که موفقید.
مرسی، لطف داری.
بسیار عالی. حالا همین که گفتی اتفاقا که خب توی ایران بعضی اوقات یا تو هر کشوری، تو هم داشتم یه بلاگی رو میخوندم نوشته بود راجع به مهاجرانی که مثلا اون موقع از ایتالیا میومدن، میگفتش که میگفتن آمریکا پیاده روهاش همه طلاست، ولی وقتی که اومدم دیدم طلا که نیست، پیاده رو هم نداره و اون پیاده روها هم من باید بسازم، یعنی اون چیزی که تو ذهنته نیست. آره، حالا به نظرتون مهاجرت برای همه خوبه یا برای مخصوص آدم‌های خاصیه؟
به نظر من هیچ کدوم، هم برای همه خوب نیست، همین که مخصوص آدم‌های خاصی نیست. به نظر من در درجه اول مهاجرت برای کسیه که قطعا به این نتیجه رسیده که کشور خودش رو برای زندگی دائم دیگه دوست نداره، یعنی اگر که واقعا یه نفر هنوز دودل هست، هنوز فکر میکنه که ایران ممکنه جای خوب باشه، یا حالا هر کشوری که زندگی میکنه نه فقط ایران، ممکنه که جای خوبیه، هنوز بهش امید هست، هنوز میشه اونجا زندگی کرد، خانواده داشت، بچه بزرگ کرد، آینده ایجاد کرد و شک داره که شاید این تصمیم درست باشه یا نه، به نظر من کار خوبی نمی کنه، چون خیلی اذیت میشه، شما خودتونم مهاجرین اینو میدونید. و اینکه در کنارش من فکر نمی‌کنم برای آدم‌های خاص و ویژه‌ای مهاجرت، فکر می‌کنم برای آدم‌های خیلی پرتلاش با پشتکار که دنبال یه فاکتورهایی هستند که توی کشور خودشون نمیتونن به دستش بیارن. یعنی لزومن هیچ کشوری بد نیست، لزومن هم هیچ کانادا خوب نیست یا هیچ کشوری خوب نیست، خیلی بستگی به دید یک نفر داره، به خواسته هاش از زندگی، اهدافش و اینکه چه چیزی به نظرش مثبته چه چیزی منفیه. یه نفر ممکنه شرایط هرج و مرج رو دوست داشته باشه، یکی ممکنه که اصلا از این همه قانونمندی بدش بیاد. یعنی هیچ وقت ما نمیتونیم که یه چیز رو جنرالایز کنیم و بگیم که مثلا کانادا چون مثلا میگم خیلی ترافیکش خوبه، شلوغ نیست، خوبه. اصلا یه نفر ممکنه جای شلوغ رو دوست داره پس اینجا براش بده. یا مثلا اینجا خب میدونید که روابط عاطفی و اجتماعی خیلی ضعیفه به نسبت ایران، یه نفر واقعا ممکن اینجا اذیت بشه، خیلی هم اذیت بشه و اصلا نتونه زندگی کنه. اون دوستاش، نمیدونم فامیلش، رفت و آمدش توی ایران خیلی بخش مهم بزرگی توی زندگیش باشه. برای همینم من همیشه، چون واقعا من فکر کنین الان تا نزدیک 4 ساله که هر روز دارم به چند نفر مشاوره میدم، یعنی بخواین جمع کنین شاید بالای 1000 نفر تا حالا با من حرف زدن. واقعا همیشه این سوالو که از من میپرسن میگم من هیچ وقت نمیتونم به شما بگم این کارو بکنید یا نه، فقط میتونم براتون توضیح بدم که چه شرایطی اینجا هست و خودتون تصمیم بگیرین که آیا این چیزی هستش که شما دوستش داشته باشین یا نه.
درسته. اتفاقا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی، چون من یادم اولا که مثلا اومده بودم حالا یه همکاری یا یه کسی که من حالا میشناخت یکی دو بار دیده بود مسیج میدادم به نظرت کانادا بهتره یا ایران، بعد مثلا من گفتم خب این خیلی سوال کلیه، بعد فکر میکردن که مثلا دوست ندارم جواب بدم، میدونی دیگه اینا رو. بعد میگفتم خب خیلی نکات مختلفی هست، شغل، سن، کجای نمیتونه بگه آدم. ولی میخواستم ازت بپرسم که خب الان با توجه به اینکه توی این چند سال اخیر همین که مهاجرت تحصیلی خیلی زیاد شده، حتی الان مدرسه هم زیاد شده، درسته؟ من خودم یکی از نزدیکانم هست که الان برای دبیرستان اومده اینجا. میخواستم ازت بپرسم با توجه به تجربه‌ای که داری و مطمئنم که با آدما تو سنین مختلف کار کردی، به نظرت بهترین سن برای مهاجرت چه سنیه؟ یعنی چه سنی شما بیای میتونی خوب تو جامعه حل بشی یا موفق تر بشی؟ نظر شما چیه؟
به نظر من هر چی کوچیک‌تر بهتر. یعنی من همیشه به کلاینت ها میگم اگر واقعا تصمیمتون 100% برای مهاجرت قطعیه، امروز از فردا بهتره. شما هر چی که کوچیکتر باشین قطعا اینجا زودتر جا میافتین، زبان رو خیلی بهتر یاد میگیرین، با فرهنگ اینجا خیلی بهتر اخت میشین، دوستاتون رو از بچگی اینجا تشکیل میدین. خب میدونین خودتون اینجا دوست پیدا کردن، شما هر چی سنت بالاتره سخت تره، دوستاتو تشکیل میدی، جامعتو تشکیل میدی، اصلا بلند میشی دیگه. مثلا من الان زبان انگلیسیم، چون ما یک دوره سال 2002 اومدیم کانادا و برگشتیم، من شاید بگم 70% زبان انگلیسی که الان میدونم رو مدیون اون یک ترمی هم که رفتم مدرسه و واقعا تاثیر مثبت داره. یعنی اصلا قابل دست کم گرفتن نیست. من حتی به کلاینتم میگم اگر واقعا از نظر شرایط مالی جوری هستی که یک سال میتونید بچه‌تون رو اینجا مدرسه بفرستید، این کار بکنید، چون یه عمر یه عالمه فاکتور رو در اون بچه تضمین میکنید. زبانش خیلی خوب میشه، اصلا یه دید متفاوتی نسبت به این کشور پیدا میکنید تا مثلا کسی که 30 سالگی میاد. خب شما تو 30 سالگی آلردی همه چی تشکیل شده، جامعت رو داری، شغلت رو داری، درس تو خوندی، دوستات رو داری دیگه. مثلا الان خیلی سخت، حالا بیشترم مخصوصا روابط اجتماعی، خیلی سخت ممکنه که اون دوستی رو بتونی پیدا بکنی که شاید تو 12 سالگی پیدا کرد.
درست.
برای همین هر چی که شما سنت کمتر باشه قطعا همه چیز بیشتر به نفعته. فقط تنها مسئله که هستش خانواده هایی که خیلی دوست دارن تاکید دارن روی فرهنگ. حالا فرهنگ یه ترمینولوژی خیلی کلیه، مثلا از نظر اینکه بچه‌شون با چه فرهنگی بزرگ شه، تو مدرسه چه چیزایی بهش آموزش داده بشه، دوستاش چه تیپ آدمایی باشن. مثلا ایرانی بزرگ شه یا کانادایی بزرگ شه، ممکنه یه مقدار اینجا با این چالش ها مواجه شن که خب خیلی چیزا رو به بچه ها خیلی از سنین پایین تو مدرسه یاد میدن، دیدشون مثلا یه چیز دیگه هستش نسبت به بچه های ایران، همه اطلاعات رو دارن از کوچیکی، روابط خیلی آزاد دارن. بعضی از پدر مادر خب اینا رو نمیپسندن، ولی این یکم سلیقه دیگه. در مجموع برای آینده بچه ها، برای آینده همه آدم ها، خب هرچی کوچیک در باشن موفق تر میشن.
یه سوالی که ازمون پرسیده بودن توی اینستاگرام این بود که برای آدمایی که حالا محسنن، مثلا بازنشسته شدن، این شرایط اونا چجوریه؟ مثلا میتونن به روشی این کار رو انجام بدن یا نه؟ چون که حالا بحث سن شد گفتم این سوال رو اینجا مطرح کنم.
ببینین واقعیتش برای کسایی که سن بالا دارن خیلی آپشنال زیادی نداریم. یا باید بچه هاشون اونجا باشن سپانسرشون بکنن، یا اینکه از نظر مالی تمکن خیلی قوی داشته باشن و مثلا از روش هایی مثل کارآفرینی و سرمایه گذاری بیان. وگرنه خب روش های کاری دیگه، عملا کسی که بالای 60 ساله از سن کار اومده بیرون دیگه. برای همین خیلی از مسیرها اصلا الیجیبل نمیشه، این واجد شرایط نیست اصلا که حتی بخواد بیاد. بیشتر برای کسای خوبه که تمکن مالی خیلی خوبی دارن و زیاد نگران درآمد داشتن توی کانادا نیستن و حالا میخوام با همون پولی که توی ایران در میارن یه زندگی داشته باشن، ولی زیاد آپشن در دسترسی برای سنین بالا نیست.
از تجربه شما چه کسایی بعد از مهاجرت راضی ترن از اینکه این کار کردن و این قدم رو برای زندگیشون برداشتن؟
به نظر من اول از همه همون دوباره همون بحث قبل، کسایی که واقعا دیگه کشورشون رو برای زندگی دوست ندارن. یعنی من چون اینو تو پدر خودم میبینم، پدر من 30 سال میخواست مهاجرت کنه، یعنی از وقتی که خودش رو شناخته میخواست از ایران بره، حتی مثلا زمان شاه اون موقع آیلتس داده بوده، تافل داده بوده، میخواست پذیرش گرفته بوده و واقعا روزانه دقیقه به دقیقه از زندگی در ایران آزار میدید. یعنی من اینو قشنگ درش میدیدم که همیشه داره اذیت میشه از همه چیز و همیشه دوست داشت از محیط کارش فراری بود، از جامعه، از رفتارهای اجتماعی، از همه چیز ناراحت بود و اینجا میبینم که همه چیزو دوست داره. با اینکه شاید تو ایران شغل خیلی لول بالاتری داشت، اصلا همه چی اصلا الان مجبور نبود کار کنه، ولی رضایت قلبی و آرامش درونی که الان داره هیچ وقت توی ایران نداشت. یعنی هر باری که از در خونش میرفت، در خونه میرفت بیرون میومد آزار میدید. من فکر میکنم این مهمترین فاکتورشه. فاکتور خیلی خیلی مهم بعدی زبان هست. یعنی کسایی که زبان انگلیسیشون بده اینجا زندگیشون خیلی سخت پیشرفت میکنه، مگر اینکه آدم های بسیار پولداری باشن و بخوان باز از ایران تامین بشن، که الان با این شرایط چقدر سخته، باید واقعا گنج نشسته باشه
خیلی.
و بعد از اون کسایی یعنی موفقن که کشورشون دوست ندارن، زبانشون خوب هست و اینجا یه درسی میخونن. حالا این درس لزوما نباید فوق لیسانس و PhD باشه، یه دوره‌ای میگذرونن، حالا در ارتباط با کارشون، بدون ارتباط با کار، چون میدونید که اینجا دوست دارن که شما همه چیز رو درست و اصولی بلد باشید، ولی براشون مهم نیستش که مدارج بالای علمی داشته باشید، مگر اینکه بخواید کارهای آکادمیک کنید، مثلا برید تو دانشگاه درس بدید. ولی مثلا اینجا اگر که یکی لوله کشه، لوله کشی موفق تره که درس لوله کشی خونده. اگر یکی نجاره، اون نجاری که درسشو خونده موفق تره. من وکیل مهاجرت اگه یه نفری تجربی این کارو یاد گرفته، من حالا موفق خیلی باز یه کلمه کلیه، موفقیت میتونه تو میزان درآمد باشه، میتونه تو پیشرفت کار باشه، زندگی بهتر باشه، نمیدونم هر چیزی که اسمشو میذارید موفقیت. اونایی که درس تخصصی کارشون رو میخونن در مجموع موفق ترن و در نهایت کسانی که زیاد آدمای نمیخوام بگم اجتماعی، زیاد آدمای اهل رفت و آمد و دوست و شلوغ بلوغی و یعنی آدم های عاطفی کمتر هستن، اینجا موفق ترن. چون اگر خیلی عاطفی باشین همش دوچار نوستالژی و غربت و اینا میشین و همش میخواین توی گذشته زندگی کنین و راه پیشرفتتون بسته میشه.
خب سمان جان، یه سوالی که میخواستم ازت بپرسم و فکر کنم ماهایی که خودمون داریم اینجا زندگی میکنیم یه چیزیه که خب روزمره داریم میبینیم، ولی شاید کسی که تصور درستی نداره از جامعه‌ای که اینجا هست یکم همیشه براش دغدغه باشه. حتما دیدی دیگه کسایی که اینجا هستن و همش میگن که ایران بهتر بود، ما چرا اومدیم اصلا، بعد یه سری هم در پاسخشون میگن خب برگردید، همیشه این مسئله هست، درسته؟ من میخواستم ازت بپرسم به نظر تو مهاجرت تا چه حد با موفقیت میتونه برابر باشه، یا اینکه چه درصدی واقعا به اون موفقیتی که میخوان میرسن؟
ببین یه کمی شاید جوابم شبیه همون جواب سوال قبل باشه. موفقیت خیلی تعریف کلی، یعنی کلمه خیلی کلیه، میتونه تعریفای متنوعی داشته باشه. حالا چیزای اصلیش اینه که موفقیت مالی، موفقیت آکادمیک یا تحصیلی، موفقیت در زندگی خانوادگی و اینجوریاست. و موفقیت فکر میکنم یه بخشش هم داشتن آرامش و فکر و اعصاب راحته. یعنی اینکه اگر حالا بخوام خیلی کلی اینا رو بگیم، بسیاری ایرانی‌ها و یا نمیخوام بگم ایرانی‌ها، بسیاری مهاجرها هستن که اینجا خیلی وضع بدتری نسبت به کشور مبدأشون دارن، مخصوصا از نظر اقتصادی، به خاطر اینکه این کامپوننت ها یا اون اصولی که لازم هستش برای اینکه یه مهاجر موفق بشه رو انجامش ندادن. چون یه سریاش واقعا ثابته، مثلا اینکه شما همون زبان، مثلا اینکه شما زبان توی کانادا ندونید، واقعا زندگیتون تو یک نقطه‌ای مثل فروشندگی در والمارت گیر میکنه و بیشتر از اون نمیتونیم پیشرفت کنیم، مگه اینکه بخوایم مثلا بیزنس شخصی بزنیم که فقط با ایرانی ها سر و کار داریم. یه ذره محدود میشین، خیلی محدود میشین و خب پیشرفتتون کند میشه یا متوقف میشه. و اینکه من خیلی این رو میبینم که مثلا ایرانی هایی که اینجا تو یک زمینه ناموفقن از نظر خودشون و از اون موضوع معترضن، ولی هیچ اقدامی هم نمی کنن برای اصلاحش. مثلا طرف میگه که من نمیتونم شغل خوب بگیرم، مصاحبه دعوت نمیشم، بعد میبینیم که یه انگلیسی معمولی نمیتونه حرف بزنه یا هنوز یه رزومه درست نداره. خب به نظر من این خیلی ربطی به مهاجرت نداره، ربط به این داره که شما کلن در زندگیتون وقتی میخواین به یه هدفی برسین باید بدونین که چه مسیری رو باید طی کنین و چه چیزایی رو باید براش تلاش کنین. حالا تو ایرانش که هی بخوایم با ایران مقایسه کنیم، چون کالچر توی ایران فرق میکنه. تو ایران مثلا شما اگر که میخواین یه جا برین سر کار، لازم نیستش که این همه فون اینترویو بشین و این پرسن اینترویو، یه زنگ میزنین اون شرکت میگه بیا، اصلا نمیدونه شما کی هستین. اینجا شما 5 بار باید رو تلفن اینترویو بشین تا تازه بتونین طرف حضوری ببینین. خب ببینید اینا نیاز به این داره که شما بپذیرید که تغییر باید بکنید، چون جامعتون تغییر کرده. نمیتونید انتظار داشته باشید که با همون فرهنگ هایی که تو کشور خودتون داشتین اینجا موفق باشید. من به نظرم، برای من الان بزرگترین چالش توی زندگی اینجا چالش زندگی اجتماعیه، یعنی داشتن دوستان نزدیک صمیمی خوبی که باهاشون احساس نزدیکی قلبی بکنی، دلت براشون تنگ بشه و به خاطر اینکه اونها رو دلت تنگ شده و اون آدمها رو دوست داری بخوای ببینیشون، نه به خاطر اینکه وقتتو پر کنی، نه به خاطر اینکه شبتو بگذرونی. و این هنوز یک تنها چالشیه که تو زندگی من هنوز مونده و هرچی هم که براش تلاش میکنیم حل نمیشه. و آخر سر به این نتیجه رسیدیم که اینجا اصلا این قابلیت نیست، یعنی جامعه مدلش طوری هست که این اتفاق اصلا نمیفته. حالا هر چقدر هم تلاش کنیم، حتی دوستای صمیمیت هم از ایران ورداری بیاری، اونا هم تغییر میکنن و شبیه آدمهای اینجا میشن. پس به نظر من لازمه موفقیت اول اینه که تغییر رو بپذیریم، یعنی اینکه قبول کنیم که ما باید عوض شیم در یه زمینه‌هایی و دست از مقاومت و ناله کردن در اون زمینه بردارین. پا چی میگم بهش میگن که از حالت دیفنسیو در بیاین و به حالت ادپتیبل تبدیل بشین. سعی کن که خودت رو با جامعت وفق بدی و بعد از اون کم کم راه‌های موفقیت خودش باز میشه، به شرطی که بپذیری که اینجا از کوچکترین چیزها، مثلا بپذیری که اینجا رستوران ها مثلا میگم گوشت حلال ندارن. درست. خب من نمیتونم خودم رو بکشم برای این که هی هر روز گریه کنم که چرا گوشت حلال ندارن. این مدل این جامعه است. درست. اگر که دنبال اون مسئله هستی نمیتونی اینجا زندگی کنی. باید بپذیری که نمیدونم مثلا اینجا ممکنه که با همسرت اگر لب ساحل را میری دخترها با مایو باشن اونجا. اینا خیلی چیزای ساده ای ها، ولی آدما رو، روح آدما رو ممکنه آزار بده و ناخودآگاه باعث نارضایتی بشه. پس به نظر من این که از قبل از مهاجرت اطلاعات خیلی کاملی داشته باشی نسبت به جایی که داری میری خیلی میتونه کمک کنه، و یکی از هدفهای من از اول برای پیجم مثلا این بود که آدما بدونن که دارن چی کار میکنن، فقط از رو چشم و همچشمی. و این که الان مهاجرت مده، من همسایه‌ام و دختر خالم رفتم پس منم حتما باید برم، نیان مهاجرت کنم. نمیدونم، امیدوارم که جواب سوالتون
رو. آره خیلی خوب، به نظر من خوب بود. حالا یه اطلاعاتی ما قبلا اول این اپیزود داشتیم راجع به اینکه کلا چجوری این معیارش چی هست برای رضایتمندی و چند درصد رضایت دارن، ولی واقعا نکاتی که اشاره کردی به نظرم خیلی خوب بود. خب سلام جان، ما می‌خوایم یه سری بزنیم به سوالاتی که بچه‌ها برامون توی اینستاگرام گذاشته بودن. یه نفر پرسیده در مورد شرایط کار، که خب حالا فکر کنم یکم راجبش هم صحبت کردیم، و اینکه راحت ترین روش از طریق کار چجوریه برای اقدام مهاجرت.
ببینید، به نظر من اصلا هیچ روش راحتی برای مهاجرت وجود نداره. همه روش‌های مهاجرت سختن. خب هر کدوم به نوعی، یعنی شما باید حتما تو یک زمینه حداقل سختی بکشید. حالا من میتونم به صورت کلی اینجوری بگم، ما 5 فاکتور داریم برای مهاجرت که مهم هستن: سن، تحصیلات، سابقه کار، لول زبان و میزان دارایی. این 5 فاکتور خیلی مهمن و شما برای اینکه بتونید اصلا مهاجرت کنید حداقل 3 از اینها رو میخواید، حالا 3 یا بیشتر. یعنی اگر که زیر 3، یعنی 2 یا 1 داشته باشید، اصلا مهاجرت رو از فکرتون بیارید بیرون. حالا 3 به بالا یعنی چی؟ یعنی شما یا باید تو زندگی کلی زحمت کشیده باشید، پول خوبی جمع کرده باشید، یا خیلی زحمت کشیده باشید، تحصیلات و زبان خیلی خوب داشته باشید و جوون باشید. یعنی یکی، هیچ کدوم نمیتونیم همه رو ایگنور کنیم. برای همین آدمایی که میان میگن من راحت ترین و کم هزینه ترین راهو میخوام، من همیشه بهشون میگم همچین راهی نداریم، فراموش کن. چون اگر میخواید راحت باشه، راحت معنیش چیه؟ مثلا یعنی زودتر بیان، مثلا یعنی شرایط آسونتر، یعنی پول کمتر. ببینید، راحت ترین راه از نظر زمانی و شاید حالا مدارکی که باید بدیم و احتمال موفقیت، الان اکسپرس انتری برای اسکیت ورکر از طریق اکسپرس انتریه، منتها برای یک کسی که توی ایران یا تو کشور خودشه، تحصیلات و سابقه کار کانادایی و نمیدونم اینا نداره، به صورت کلی باید سنش زیر 34-35 سال باشه، باید حداقل فوق لیسانس داشته باشه و آیلتس 8 و 3 سابقه کار. پس اگر که اینها رو نداری و همه اینا رو باید داشته باشه، یعنی اگه لیسانس باشه دیگه واجد شرایط نمیشه، اگه آیلتسش باشه 6.5 دیگه واجد شرایط نمیشه. پس اگر اینا رو نداری، اینا سخت خودش، تازه این الان راحت ترینشه، یعنی اینکه شما باید یه آیلتس 8 داشته باشه، پس باید خیلی زبان خونده باشه. اگه اینا رو نداری میرین تو راه های پرهزینه، پس بازم سخته چون شما باید پول جمع کرده باشید. پس نتیجه میگیریم که ما راه راحت نداریم. حالا حتی راه های سخت هم بازم به زحمت نیاز دارن. یعنی منظورم اینه که حتی اگه شما میخواید خرجم بکنید برای مهاجرتتون، $50,000، $100,000 هم اگه قرار خرج کنید، بازم باید زحمت بکشید. یعنی فکر نکنید که من یه وکیل میگیرم و میشینم دیگه تا به هم بگه بیا. حتی الان مسیر کارآفرینی هم که آدم ها باید بیان اینجا و شغل راه اندازی کنن و باید حداقل اقل $300,000 دارایی داشته باشن و حداقل $100,000 هم اینجا کارآفرین سرمایه گذاری کنن، باز هم روش آسونی نیست. یعنی صرف این که طرف پول داره بازم موفق نمیشه، باید بیاد اینجا 2 بیزنس را بندازه، زحمت بکشه، آدم استخدام کنه، اگر از طریق پیشنهاد کار میاد باید تلاش کنه کارفرما پیدا کنه، اگه از طریق تحصیل میاد باید آیلتس بالا بگیره، اینجا باید 2 درس بخونه، میدونید که درس خوندن اینجا آسون نیستش. و نهایتاً این که مهاجرت کار بسیار پرزحمت و بسیار پرهزینه‌ایه. من به صورت کلی میتونم بهتون بگم که اگر داراییتون زیر 50,000-60,000 مهاجرت براتون بسیار کار سختی خواهد بود. نمیخوام بگم غیر ممکن، ولی بسیار سخت، یعنی فقط از همون روشی که بهتون گفتم. برای همینم هستش که درصد کمی از آدم ها میتونن مهاجرت کنن. کل مهاجرانی که کانادا میپذیرد از بینشون 1% از ایران هستن. یعنی شما ببینید که چقدر کمه. بنابراین صرف این که شما قصد مهاجرت داشته باشید کافی نیست، باید موارد لازم رو هم داشته باشید.
بسیار عالی. خب سامان جان، با این حال که راجع به تفاوت فرهنگی و اون المان هایی که واقعا امکان داره تو زندگی یکی تأثیر بذاره حرف زدیم، یکی از شنونده های ما پرسیده که اینکه آیا با یه زن مسلمان با حجاب تو کشورهای اروپایی یا آمریکایی تبعیض قرار میدن یا میتونن مثلا زندگی خودشون رو راحت پیش ببرن. یکی از سوالایی بود که یکی از شنونده های ما پرسیده بود. دوست داشتیم که شما که با بیش از تعداد زیادی از آدمام سر و کله داشتین توی مهاجرت برامون از دید خودتون بگید.
بله، ببینید، به نظر من آدم در درجه اول قبل از اینکه هر سوالی بپرسه باید واقع گرا باشه نسبت شرایط. ببینید، در جهان خیلی به صورت شیک و ایدئال پسندانه میگن که هیچ جا هیچ تبعیضی نیست، ولی خب ما در بطن جامعه میبینیم که واقعیت نداره این. حالا اگر بخوام کشورها رو مقایسه کنیم، خب قطعا کانادا نسبت به تمام کشورهای جهان برای مهاجرها بستر بهتری داره. دلیلش هم اینه که اصلا تمام جمعیتش مهاجرن. ما اینجا کانادایی پیور نداریم. کانادایی ها اونایی که سفید هستن هم 2-3 نسل قبلشون مهاجر بودن. بنابراین مثلا مثل آلمان نیست که یه سری میگن آلمانی غیر آلمانی یا مثلا ایتالیایی غیر ایتالیایی. بله، تو کشور اروپایی خب شاید تبعیض بیشتر دیده میشه. توی کانادا بسیار لولش پایین تره، اما صفر نیست. بنابراین شما باید اینطوری بهش نگاه کنید. مثل اینه که توی ایران که همه حالا یه حجاب معمولی دارن، یه نفری که پوشیه میپوشه میخواد استخدام بشه. خب ممکنه خیلی واجد شرایطه ها، اصلا کاری نداری. ولی همین که ظاهر اون آدم با بقیه فرق میکنه، یه کمی اون حس رو میده به اون کسی که داره اینو استخدامش میکنه که نمیدونم چی بگم، اسمشو چی بذارم، ولی یه حس درونی که این با من فرق میکنه. فرهنگش پس فرق میکنه، پس حالا تو مغزش چی میگذره؟ آیا میتونه همکار خوبی با من باشه؟ ببینید، لزوماً این نیستش که اون استخدام کننده با حجاب مخالفه، اصلا این نیست. صرفاً اون تفاوت ظاهری رو دوست نداره. یا مثل برعکسش رو اصلا بگم، مثل اینه که مثلا شما بخواید توی یک پست اداری دولتی مهم تو کانادا استخدام شین، بعد با یه عالم خالکوبی و نمیدونم سوراخ توی دماغ و حلقه و اینا برین مصاحبه. اینم همونه ها، یعنی اصلا بحث این نیست که اون حجاب حالا یک روسری روی سر،
تفاوت ظاهر،
آره، 4 تا حلقه است توی بینی. مهم اینه که شما با عموم جامعه قیافتون فرق میکنه و این ممکنه که شانس شما رو بیاره پایین. همونطور که میگن اگر شما سیاه پوستی ممکنه شانست بیاد پایین، اگر که اسم آسیایی داری ممکنه شانست بیاد پایین، اگر هر چیزی، همه اینا توی یک کتگوری قرار میگیره. ولی خب حجاب چون که خیلی ظاهری تر و دیدن قابل دیدن تر هست، شاید بیشتر تاثیر بذاره. اما بازم بستگی داره که کجای کانادا زندگی میکنی، تو چه شهری، تو چه منطقه‌ای. مثلا من تو نورث ونکوور خیلی میبینم، حالا خیلی که میگم منظورم به نسبت اینکه جاهای دیگه چقدره، مثلا اینجا خانمای با حجاب زیاد میبینم که جاهای مختلف کار میکنن، هیچ مشکل خاصی ندارن. و خب فقط هم ایرانی نیستن، ما خانمای آفریقایی با حجاب داریم، خانمای عرب با حجاب داریم و اونا حجاباشون خیلی تو چشمتر هم هست. یعنی ایرانی‌ها یه روسری معمولی میذارن، اونا مثلا لباسای عجیب میپوشن. ولی همچنان تو محله هایی که مهاجر بیشتره، من پیشنهادم حداقل اینه برای کسایی که حجاب دارن، اینه که برن تو محله هایی که مهاجر بیشتره و با اون فرهنگ آدم ها بیشتر آشناهن، تا اینکه مثلا من یه جایی که مهاجر نیست و برای همه عجیبه اون ظاهر.
درسته. حالا فکر کنم تو کبک این یه قانونی هم گذاشتم پارسا که خیلی هم سر صدا شد، ولی کسایی که توی شغل‌های دولتی دارن کار میکنن، مثلا حتی نمیدونم یا میان دادگاه، مثلا باید بدون حجاب ظاهر بشن، چون که همین چیزی که گفتی، مثلا یه نفر اگه بیاد ببینه قاضی حجاب داره، میگه خب اون با من فرق میکنه، ممکنه که
بایسته. یعنی
درسته،
مثلا به نفع میگیره یا به ضرر.
آره درسته، دقیقاً چی میگن فلسفه‌شون پشتش همین بوده. خب ولی حالا
البته فقط هم حجاب خیلی... نبود دیگه، برای سیکان بود.
درسته، برای آره سیکایی که از حالا هند میان که یه چیزی مثل عمامه یا تربن دارن. ممنون سمانه جان از اینکه امروز با ما بودی و خیلی اطلاعات خوب و مفیدی دادی. میدونم که خودت هم حسابی توی اینستاگرامت فعال هستی و امروز هم یه لایو داشتی، درسته؟ من یه تیکه لایوت هم اومدم داشتی راجع به مسکن تو کانادا صحبت میکردی. میخواستم برای شنوندگان آجیل بگی که اگه بخوان تو رو پیدا کنن کجا حضور داری، هم وبسایتتو بگی هم اینستاگرامت که اگه به راهنمای بیشتر احتیاج داشتن بیان مزاحمت بشن.
خواهش میکنم، حتما. مرسی از شما بابت دعوتتون. من واقعا خیلی دوست دارم، یکی از علایقم اینه که تا حدی که میتونم اطلاعات به آدم رو بدم و فکر میکنم اگه یک نفر اطلاعاتی که من میدم باعث بشه حتی یک نفر هم توی زمینه آگاهی پیدا کنه و بتونه تصمیم بهتری تو زندگیش بگیره یا یه تصمیم اشتباهی که داشته میگیره رو دیگه نگیره، همون برای من خیلی رضایت بخشه. برای اینکه با ما مشاوره بکنن یا شرایط رو بررسی بکنن، من اینستاگرامم هستش سمانه در ونکوور که بینش آندرلاین داره، یعنی سمانه با اچ بعد آندرلاین در آندرلاین ونکوور. کسان سرچ بکنن سمانه آندرلاین فکر بکنن که خودش پیدا بکنه. نزدیک 36,000 تا فالوور داره اگر بخواین حالا بدونی که پیج درست. و سماکاو پلاس رو ما داریم که همه جا داریمش، یعنی اون پیج کاریمونه، هم اینستاگرام داره هم فیسبوک داره هم تلگرام داره و هم یوتیوب که سماکاو پلاس پشت سر هم، سماکاو اسم کامپنیمون هستش، سماکاو ایمیگریشن. و سماکاو پلاس رو اگر که برین داخل یوتیوب تمام لایوهای هفتگیمون رو اونجا میذاریم، اطلاعات خیلی خوبی هستش. من همه چیز رو سعی میکنم با جزئیات توضیح بدم، واقعا بدون اصلا بدون هدف بازاریابی و یا جذب مشتری، یعنی صرفا برای اطلاع رسانی. و اینکه اگر که بازم اطلاعات دیگه بخواید توی سایتمون samakav.com، من اسپلش رو میگم samakav.com، اونجا همه روش‌های مهاجرتی خیلیاش به فارسی هستش، میتونین مشاوره رزرو بکنین. یوتیوبمون تمام لایوامون همه مسیرهای مهاجرتی رو توضیح دادیم. و دیگه اگر کسی بعد از دیدن همه اینا، خوندن همه این مطالب، باز هم سوالاتی براش باقی بمونه، دیگه میتونه مشاوره اختصاصی رزرو کنه.
بله، مرسی.
بسیار عالی، مرسی.
ممنون که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادید. آجیل رو میتونید در کست باکس،
اپل پادکست،
سپاتیفای،
پادبین،
گوگل پادکست
و انکر گوش بدید. ما رو در اپلیکیشن ها فالو کنید و هر چهارشنبه منتظر یک اپیزود جدید از آجیل باشید.
نظراتتون رو برای ما کامنت بذارید و در اینستاگرام و توییتر با ما در ارتباط باشید. مرسی سمانه جان از اینکه امروز با ما بودی. مرسی که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادی. تا اپیزود بعدی،
خداحافظ.
خداحافظ.